بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح برفتوه إمام الراحل وشهدائي بلا مقام إسلام صلواتي إهدى لكم. خدای متعال را شکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمود بار دیگر در جمع دوستان و عزیزان و سروران حضور پیدا کردیم و سال تحصیلی جدیدی را شروع می‌کنیم به امید اینکه خدای متعال به برکت عنایات خاص حضرت ولی اصغر و حنافدا به همه ما توفیق بده که در راهی قدم برداریم و دانشی بیاموزیم و تلاشی انجام بدیم که موجب رضای خودش و اولیایش باشه. در جمع شما عزیزان و فرهیختگان سخن گفتن و بحث در باره مسائل علم و تعلیم و تعلم شبیه اتلاف وقت. الحمدلله همه شما اهل فضل و فضیلت هستید و اهمیت وظایفتون هم خوب درک میکنید، ولی از اونجا که آموزه های دینی ما بر این مطلب تأکید داره که تذکر همواره مفید هست و همونطور که می دونیم یکی از اسماء قرآن کریم ذکر و تذکره هست، چند دقیقه که مزاحم هستم از باب یادآوری و توضیح واضحاتی که خود شما می دونید صرفا برای تذکر مزاحمتون می شه. یه مطلبی که خیلی برای همه ما واضح هست اینه که اساس اسلام یک سلسله معارفی، چیزهایی است که باید دانست، شناخت، درک کرد و بعد از شناختن باید باور کرد و ایمان آورد، و اگر ایمان پیدا شد در عمل و رفتار ما اثر خودش را خواهد گذاشت. تقریبا یک رابطه ضروری است بین ایمان و عمل، اما بین علم و ایمان چندان ضرورتی نیست، قابل انفکاک. خیلی سر آدم ممکنه بدونه اما باورش نباشه، علامتش اینه که در عملش اثر نمیذاره. بهترین چیزی که بنده بهش استدلال میکنم در تفکیک علم و ایمان از فرمایش جناب فرعون استفاده میکنم. فرعون بعد از اینکه حضرت موسی رو دعوت کرد و دعوتش آشکار شد در مصر و مردم هم ازش مطالبه کردن که بالاخره جوابی این شخصی که ادعای پیغمبری داره بده، چی میگی بالاخره، حرفت چیه؟ گفت ما علمت لکم من اله غیر، من خدای غیر از خودم نمیشناسم. حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو میدونی که این معجزاتی که من آوردن، تسع آیات المبینات، اینها را هیچ کس جز خدای متعال انجام نداد، این کار اوست. پس میدونی که خدایی هست و این کارام کار اوست، پس منم پیغمبر او هست. حالا به نظر شما کدومشون راست میگفتند؟ فرعون راست میگفت که گفت ما علمت لکم من اله غیری، یا حضرت موسی که فرمود لقد علمت، لقد علمت با دو تا تاکید، لقد علمت ما انزلها الا اله. خب پیداست که حضرت موسی راست میگه، فرعون دانست که موسی پیامبر است از طرف خدای متعال آمده و دعوتش حقه، اونتا منافعش اجازه نمیداد که تسلیم او بشه و قبول کنه. تا هنگامی که مرگ را به چشمان خودش دید، مشرف به مرگ شد، گفت آمنتو به ما آمنت به ایمن و ازنان، حالا ایمان آورده. خب ایمان در حال مرگ دیگه پذیرفته نیست. منظورم این که جلوترش حضرت موسی فرموده بود که لقد علمته، اما هنوز ایمانی در کار نبود. وقتی ایمان آورد که دیگه ایمان سودی نداشت. پس ایمان و علم قابل تفکیک، میشه آدم چیزا رو بدونه اما ایمان نداره. حالا ایمان ممکنه اصطلاحاتی براش جعل کرده باشند یا در بعضی از لغات و اصطلاحات به یه معنای دیگری به کار بره. من نمیخوام حالا اونا رو نفی کنم یا بحث لغوی و اصطلاحی کنم. ایمان به اون معنایی که قرآن به کار میبره، چون بعضی گفتن اصلا ایمان حتما همراه شک باید باشه، من چیزایی از این قبیل که ارزش گفتن و شنیدن نداره. ولی به هر حال فرض کنیم یکی از کاربردهای ایمان هم در بعضی لغات، در بعضی از اصطلاحات چنین چیزی باشه. اما ایمانی که قرآن میگه غیر از اونه. اون ایمانی که پیغمبر میگه آمن الرسول به ما انزل الیه، این معناش نیست که پیغمبر شک داشت، به ما شک کش ایمانو. اگه شرط ایمان اینه که آدم شک داشته باشه، پس علیاذ بالله پیغمبر تا آخر عمرش هم شک داشت در ایمان خودش، در ما انزل الله. به هر حال ایمان شرطش علم است، ولی شرط لازم نه شرط کافی. یعنی برای تحقق ایمان علم لازمه، دست کم ظن قوی، علم اصطلاحی، علم عرفی. همین که میگم میدونم، ما عرفاً میدونم فلان چیز، این اندازه لازمه. که اگر به اصطلاح منطقی بخوایم بگیم ظن است، ولی شک کافی نیست و با وجود علم یقینی بهترین ایمان پیدا میشه. شرط ایمان داشتن علم و معرفت است، اما شرط لازم یعنی علت ناقصه است، یه چیز دیگه هم میخواد. اونی که میخواد از نقوله اختیار است. حالا با بحث روانشناسی نداریم، روانشناسی ذهن، که ذهن چه مراتبی داره و چه شرطهایی، چه تحولاتی پیدا میکنه. به هر حال یه چیزیست که در اختیار انسان است، میتونه زمیمه کنه به علمش تا ایمان تحقق پیدا کنه و میتونه خودداری کنه. علتش هم دلبستگی ها به چیزیست که با ایمان موافق است یا با مدلول و مضمون ایمان سازگار نیست. نکته اصلی که بنده میخوام تأکید بکنم اینجا همین گزاره آخری است. ما به علم خیلی اهمیت میدیم، قرآن خیلی اهمیت داده، روایات خیلی اهمیت، همه اغلای عالم هست. به قول اون بزرگوار، برای ارزش علم هم بس که هر جاهلی ادعای علم میکنه. هیچ که نمیاد بگه، افتخار بگه که من جاهلم. فطرت انسان به ارزش علم گواهی میده، اما این کافی نیست. شیطانم علم، فرعونم علم داشت، لقد علمت. اون وقتی این علم سودمند است و برای ما نتیجه مطلوب را داریم که حالا دستکن در اونچه مربوط به عقاید و امور دینی هست توأم با ایمان باشه. مانع ایمان، حالا باید به ادعاش عرض بکنم با شواهدی که از آیات روایات همه شما میدونید، بحث فلسفیش و روانشناختیش به عهده شما تحقیق کنید. اون چه باعث این میشه که آدم با اینکه میدونه یه چیزی را ایمان نیاره، یه دلبستگی هاست. دلبستگی به خلاف لوازم ایمان. خب اگه آدم باور کردی چیزی را، یه لوازمی داره، باید در عمل ترتیب اثر بده بهش. مثلا اگه ما ایمان داریم که جهنم حق است و آتش و عذاب و غسلین و غساق و حمیم و از این حرفا، یه وقتی هم باید بترسیم، یه وقتی هم مور بر ناممون راست بشه، یه وقتی هم یه اشکی باید جاری بشه. وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اینطور در مناجاتهاش اظهار نگرانی از عذاب آخرت میکرد، ما هم آخر یه اثری، گاهی نمونه ای ازش باید درمون پیدا میشه. و بالاخره در اون چه صریح قرآن است که موجب عذاب میشه، یه خود خودمون رو جمع کنیم، اجتناب کنیم. اگر بگیم همه این آیات مربوط به آخرت و عذاب و اینها راسته، اما هیچ اثری در رفتار ما نداره، بود و نبودش مساوی است، این ایمان نیست. چرا پیدا نمیشه ایمان؟ برای اینکه ما یه چیزایی رو دوست داریم، علاقه داریم، بهش دل بستیم، که اگه اون ایمان رو پیدا کنیم اونا رو باید ترک کنیم و دست از محبوبمون برداریم. اینه که ترجیح میدیم ما وفادار باشیم نسبت به محبوبمون و ایمان نیاریم به ما انزل الله. محبوب ما چیه؟ دنیا. حب و دنیا رأس کل خود. سه تا شاخص مهم داره دنیا گرمی: علاقه به مال و ثروت، علاقه به شهوت، علاقه به مقام و شهرت. ایمان به بعضی از مطالب با اینا نمیزازی. اگه باور کنیم که واقعا هر نگاهی که می کنیم باید حساب شد، هر یک کلمه حرفی که میزنیم باید جواب بدیم، میبینیم با این خواسته های ما وفق نمیده. اینکه تغافل میکنیم، این حالا کنار باشه تو پرانتز تا به وقتی خودش بهش برسیم، به حسابش برسیم، فعلا فکر ما مشغول نشه، کارهای لازم تر داریم، کسب و کار داریم، زندگی داریم، واحدامون باید پاس کنیم، مدرکمون دیر میشه، شغلمون اونجا، میخوام ازدواج کنیم، گفتن شرطش اینه که چنین و چنان باشیم و الی آخر. کی حالا میرسیم فکر جهنم بکنیم و غسلین و غساق و حالا راسته یا دروغه؟ آقا هرچی هست باشه، فعلا وقتش نداریم. اون چه مانع اصلی برای ایمان حقیقی است، دلبستگی ها به ازداد اون ایمان. اون چه موجب سعادت آخرت میشه ایمان است. من ندیدم یه جایی در روز قیامت بگن چون تو میدانستی فلان مطلبی رو برو صدر بهش بشین، بلکه عکسش هست، تو که میدونستی چرا عمل نکردی؟ یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. کار جوحال در این جهت از ما سبکتری. این مسئله رو باید مقداری بیشتر درباره‌اش فکر کنیم. واقعا چرا بعضی از ماها دیده میشه، شنیده میشه، یا بفرمایید پشت کوه قاف میگن هست کسانی که علم دارن اما عمل نمیکنن. چرا اینجوری؟ اگر اینجوریست و احتمالش میده که یه وقتی ما هم به این بلا مبتلا بشیم، انشاءالله حالا که نیست، اگر احتمال میدیم یه وقت مبتلا بشیم به علم بی عملی، یا فارسی تر و لختر و اوریان تر بگم علم بی ایمان، چون اگر ایمان باشه لازمش عمل، اگر در معرض چنین علم بی عملی هستیم پیشگیری کنیم ببینیم آیا اون علت بی ایمانی یا ضعف ایمان در ما وجود داره یا نداره. بی علت که نمیشه، هر معلولی علتی. اساره اونی که عرض میکنم و همه شما میدونید، باز اگه دوست دارید تحقیق بیشتری مستند از عقل و نقل و کتاب و سنت داشته باشید، میدان بازیست در این زمینه، میشه رساله ها نوشت، کتاب ها نوشت، تحقیق کرد. ادعای ما اینه که اونی که باعث ضعف ایمان یا مانع تحقق ایمان یا خدای نکرده موجب زوال ایمان میشه، یا از اول نمیذاره ایمان پیدا بشه، یا ایمان را ضعیف و آفت زده و کرم زده به وجود میاره، یا با اینکه ایمان هست تدریجا ایمان از بین میبره. اونی که این هنرها ازش میاد حب به دنیاست، تعلقات به زندگی دنیا و لذت‌های دنیا، تیترها و پستها و عنوانها و آیت الله‌ها و دکترها و پروفسورها و همسانه اینا. اگه میخوایم مبتلا نشیم به اون، باید از اول تا هنوز خیلی آلوده نشدیم، دلبستگی پیدا نکردیم، از اول حتی المقدور از اینا پرهیز کنیم، کمش کنیم. نهج البلاغه را ملاحظه بفرمایید، تبرقی هر صفحه‌ایش نگاه میکنید، احذرکم الدنیا، طوبی خوش به حال اون کسی که به قرص نان جوی اکتفا کند، شب را به عبادت بپردازد، وقتی خوابش میگیره دستش را به جای بالش زیر سر بگذارد، توسد کفه. اینجور الگو میده نه؟ شبی چند تا از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از نماز عشاء از مسجد که حضرت بیرون تشوردن، یه جایی بود، حالا من درست نمیدونم کجا بود و چجور بود، اما یه فضایی بود خارج از کوفه، اسمش جبانه بود، شب مهتابی بود، لیلتون قمراء. حضرت از مسجد تشفردن بیرون، رفتن طرف جبانه. دو سه نفر از خصیصین، حالا چند نفر قومون، ادهی دنبال ایشون را افتادن. خب میدونید علی از این چیزها خوشش نمیمد که دنبال رو داشته باشید، تربیت شده های علی هم همینطور بگن. من یادم اون وقتی که امام یه استاد ساده‌ای بودند قبل از مرجعیتش، اگه توی کوچه خیابون کسی دنبالشون را میفتاد یا همراهشون میرفت، این حرفا با میستادن چه فرمایشید، گفت مثلا مسئله ای دارم، سوالی دارم، وامی ستن جوابش میدادن و گفتن بفرمایید، کسی دنبال سرشون را نیافت، خدم و هشم درست نشون. امیرالمومنین از این سا خوشش نمیمد کسی حالا دنبالش را بیفتن و تشریفاتی و رو برگردوند، فرمود شما کی هستید؟ چیکار دارید؟ من انتم از کتن قومون من شیعتک. این کلمه شیعه از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله به اصحاب خاص علی مثل سلمان و ابوذر اینا گفته میشد. از همون زمان حیات پیغمبر اینا معروف بودن که اینا شیعه علی هست. خیلی به امیرالمومنین علاقه داشتن، همیشه سعی میکردن ملازم ایشون باشن، ازشون استفاده. گفتن قوم من شیعتک. حضرت نگاهی به صورتاشون کردن. شب مهتابی بود، وقتا چراغ برق و اینا کنار بود. شب که میشد دیگه تاریک، مخصوصا بعد نماز عشاء، بعد العتمه. اما اون شب شب مهتابی بود، لیلة القمراء بود. در اینکه نگاه کردن تو قیافه ها، فرمود مالی لا ارا علیکم سیما الشیعه. چجور شیعه هایی هستید؟ من سیما و چهره شیعه در شما نمیبینم. عرض کردن یا امیرالمؤمنین و ما سیما و شیعه. فرمود خمس البطون من الطعام، صفر الوجوه من القيام، ذبل الشفاه من الصلاه. یادم نیست اینجاش. شیعه قیافشون اینجوری است، از بس شب زنده داری کردند رنگ پریده هستند، از بس روزه گرفتند گرسنگی کشیدند، شکماشون چسبیده به پشتشون، شکم تهی هسته، لبهاشون از بس ذکر خدا گفتن لبهاشون خشکیده. به نظرم تو بعضی از نسخه هاشم هست دبل و شفاه من سیام. قدهاشون قامتاشون خمیده است، از بس در نماز استاده، از بس راست ایستادن در نماز کم کم خمیده شده. این سیما و شیعه. شما چجور ادعای شیعه می کنید که این قیافه رو نمی بینم در شما؟ من نمیگم که ما میتونیم اونجوری باشیم و یا باید باشیم و یا از فردا حتما این کاری بکنیم، وزن کم کنیم و رنگمون رو زرد کنیم و حتما گرسنگی بکشیم. اینا یک سمبول هایی است که ارائه میشه برای اینکه نشون بده ارزش بی‌اعتنایی به دنیا را، ارزش عبادت و توجه به خدا را. در کنارش مربیان باید مواظب باشند که افراد اشخاص افراد تفرید نکنه، خودشون را مریض نکنند، از تاب و طاقت نیندازند. اینا سمبول های یک ارزش هایی است، ارزش های دیگری هم در کنارش هست، باید این تعادل برقرار باشه. اما اصلا بیان این ارزش ها چیزیست که اصلا با فضای فرهنگی ما هیچ تناسب نداره. فضای فرهنگی که ما به خصوص در این دهه های اخیر، از این نیم قرن اخیر کمک کمک مشمول این فرهنگ شدیم، بله شب زنده داری است، اما پای تماشای فیلم و بعضی از شب نشینه های نامطلوب. دیگه به جای اینکه بعد از نماز عشا بریم در بستر و استراحتی بکنیم، آماده بشیم برای نماز شب که قم اللیل الا قلیلا، تا ساعت 12 یک تلویزیون، سی دی، چیزای دیگری. بعضی جوان‌ها میرن خیابونگردی یا بعضی از مراکز، خوب خوبا مونم تا نصف شب و نصف شب گذشته و اینا تماشای فیلم و اونم حالا چه فیلم هایی؟ دیگه اگر خیلی خیلی مؤمن باشن نماز صبحشون قضا نشه، که مکرر هم شنیدم، شاید به خود من هم مکرر گفتم که ما نمیتونیم صبح نمازمون رو قضا نکنیم. این فرهنگ با اون فرهنگ علوی همسان نیست، همسو نیست. حالا اگه نمیتونیم اونجوری باشیم که حضرت توصیف فرمود، اقلا اعینونی به ورع و اجتهاد، اقلا یک شباهتی، یه نمونه ای. اگر نداریم دو سلسه شب رو عبادت کنیم، نصفه او ابن قسمنه قلیلا، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، و این مخصوص خودت نیست، و طائفه من الذين معك، شیعیان علی اینجوری بوده، جزء اون طائفتون، ادنى من ثلثي الليلش پیشکش، نصفه هم پیشکش، ثلثه هم پیشکش، یک رو پیش از اذان صبح پاشیم دو رکعت نافله، یه یا اللهی بگیم، این هم نمیشه. به جاش وقتی دائما فکری باشیم که از لذایذ دنیا بیشتر بهره ببریم، بعضی فیلم ها رو تماشا کنیم تا بتونیم بیشتر لذت ببریم. چقدر بریم کتاب بخونیم، نمیشون تا نوع غذایی بهتر تهیه بکنیم که لذت بیشتری داشته، یا نوع بستر و وسایل خواب و چیزهای دیگری الی آخر، که خود جوان ها بهتر از ما پیر مرد سرش بمیشه. اگه اینجوری شد باید بدونیم داریم از مسلک علی دور میشه، اون راهی نیست که علی میره. قسم خورد لعروضن نفسی، کسی قسم را میخوره که معصومه، به خدا قسم نفسم را ریاضت میدم تا طمعی در گناه پیدا نکنم، به نان جو خشکی قناعت میکنم تا نفس از من لذت های نامطلوب نخواد. به هر حال نمونه های زیاد داره، برای تبرک و تیمون نامی از علی برده شد، چه کنیم؟ نام علی نبریم، نام کی ببریم؟ کیا دوست بدنید؟ اگه دلی ذره ای حب علی درش نباشه، این دل به چه دردی میخوره؟ نابود باد. نامی از علی بردیم و چی سخنی از علی نقل کردیم؟ منظور این است که اگه بخوایم اونی که همه انبیا و اولیا ملاک سعادت قرار دادن و روش تأکید کردند، ایمانی که مستلزم عمل هست، بخواهیم به اون برسیم، باید دلبستگی به دنیا را کم کنیم. اگر روز به روز ما سعی کنیم دلبستگیمون بیشتر بشه، باید بدونیم که این منحنی نزولی به صفر خواهد رسید، یعنی روزی ایمان را از دست خواهیم. و این چیز عجیبی نیست، بسیاری از کسانی بودند که یک عمری با خوبی ها زندگی کردن، با شرافت زندگی کردن، با عبادت زندگی کردن، اما آخر عمرشون أخلد إلى الأرض ما اتبع هواه فمثله كمثل الكلب. خب برگردم به اون چه موضوع این جلسه است، آغاز سال تحصیلی جدید. کسانی که به درس و بحث و تحقیق و پژوهش می‌پردازند در عالم زیادند، در همه کشورها زیادند. کشور ما الحمدلله روز به روز گرایش به علم بیشتر میشه، تعداد دانشجویان دختر و پسر دانشگاهی و مقاطع بالای تحصیلی تا دکترا و فوق دکترا هم روز به روز زیاد میشه الحمدلله. حوزه ای هم بالاخره حوزه حالا با حوزه ای سابق قابل مقایسه نیست. یه وقتی میخواستم بگن حوزه علمی قم خیلی وسعت پیدا کرده، میگفتن 7000 طلبه هست و امروز شاید بیش از 70000 بود. علم در حال پیشرفتی، طالبش زیاد میشه، دایرش وسیع‌تر میشه، رشته‌هاش فراوان‌تر گسترده‌تر میشه. این امر مطلوبی است. شما این رشته از علوم را انتخاب کردید که تا به حال که اصلا هیچ اعتبار رسمی نداشت، حالا هم یه اعتباری داره که توأم با آفت است. چرا این رشته؟ من نمیگم همه شما اینجورید یا همه معممین یا طلبه ها اینجورند، اما هستن کسانی که حتی با داشتن مدارک عالی دانشگاهی اومدن طلبه شدن. بعضی ها حتی با داشتن مدارک دکتری اومدن طلبه شدن. البته ممکنه کسانی هم باشند با اینکه هیچ جا دیگه دستشون نرسیده اومدن طلبه شدن، اونم ممکنه. اما حالا ما نصفه پر لیوان رو ببینیم، چرا همش بدبینی داشتیم؟ شمایی که با یه نیت پاکی اومدید این رشته رو انتخاب کردید، با این چیزهای دیگه هم براتون میسر بود، در این نیتتون و در این ارادتون و این تصمیمتون و این انتخابتون بسیار کار خوبی کرد. اگر نگیم همه شما کار واجبی انجام دادید، اما قطعا شبهه وجوب درباره بسیاری از شما هست. شاید هم بگن بر همه شما واجب بود، برای اینکه من به الکفایه ما در هیچ رشته ای از علوم اسلامی نداریم، بنابراین واجب کفاییش تعین پیدا میکنه. اما آیا این حسن نیت و حسن انتخاب در آغاز کار کافی است؟ باید بپرهیزیم از این که شیطان کار ما را خراب کنه، فاسد کنه. همه شما میدونید در روایات هم اومده، در داستانهای مردان خیلی خوب هم آمده مکاشفاتشون اینا، که شیطان بیشترین همش را صرف کسانی میکنه که راه صحیح را انتخاب کرده. اونایی که از اول راه غلط رو انتخاب کردن، خودشون دارن راه شیطان رو میرن خودشون. گاهی التماسش هم میکنن که سب کن ما هم برسیم به تو. گاهی هم میشن وزیرش، گاهی هم میشن مشاورش، گاهی هم میشن کارگزارش. شیاطین الانس والجن ما در قرآن داریم. آدمیزاد هم ممکنه شیطان بشه، میشه شیاطین الانس. معلوم نیست مقامش هم خیلی پایین تر از شیاطین جن باشه. اونایی که از اول راه صحیح را انتخاب کردن، دنبال انبیا افتادن، دلشون میخواد مورد توجه آقای امام زمان صلوات الله علیه باشن، اونا را شیطان بیشتر همش و صرف اونا میکنه که فریبشون بده، منحرفشون. با اونا دیگه خیلی کاری نداره، خودشون داره میرن همون راهی که اون میخواد. بنابراین وقتی آدم راه صحیح را انتخاب کرد، خدا توفیقش داد، قدم در راه صحیح گذاشت، تازه باید بیشتر بترسه از این که منحرف بشه یا حالا دشمن مواجهه بشه. اون وقت دشمنی نداشت، با دشمن رفیق بود، هم کاسه بوده هم پیاله بوده. اما حالا که راهشو جدا کرده، دشمن میاد باش مبارزه کنه، او را منعرفش. این خطر برای بنده با این ریش سفیده، با شما کسانی که هنوز محاسنتون درست در نیامده، و میان سالها برای همه وجود. من خیلی دوست ندارم از این داستانها و مکاشفات رو نمیدم این چیزها اینا نقل کنم، اما بعضی چیزهاست احتمال صحتش البته به یقینی و صحه هست، اما من فکر کنم به عنوان یک امر محتمل و صحه بهش نگاه کنیم، چون خیلی آموزندگی داریم. وقتی نمازم داره نزدیک میشه، دو تا قصه رو نقل کنم و مرخص بشم. یکی شما بارها نقل کردم، شاید خود شما هم زیاد شنیده باشید، داستان شیخ انصاری رضوان الله علیه. اینا من از عده زیادی از بزرگان شنیدم، کوتاه از میکنم خلاصش. همسر شیخ انصاری در زمان ریاستش باردار بود، شب زایمانش. اون وقتا خیلی مرسوم بوده، حالا هم کما بیش هست، مخصوصا در شهرهای سنتی اینا، که زاو باید روغن بخور. این زنها اینا که میخواستن کمک بکنن برای وضع حمل، اینا به شیخ گفتن که یک مقداری روغن تهیه کنید، وقتی چون پاره میشه احتیاج داره برای تقویتش اینا. شیخ خودش پولی نداشت، از سهم امامی که باید داره شهریه طلبه ها میداد بلا تقسیماتی که میکرده اینا، یک تومن پول اون روز، که البته یک تومن خیلی پول حالا بودیه، شاید بیش از 10,000 تومن حالا بودی. این کنار گذاشته بود که مثلا بعد زمیمه میشه پولهای دیگری رو تقسیمی بکنی. رفتیم پول رو برداشت که بیره روغن بخره. در بین راه به ذهنش اومد که آیا هر طلبه ای امشب زنش وضع حملش باشه، این یک تومن رو داره که بره روغن بخره؟ گفت قطعا اینجور نیست که همه طلبه های همچه پولی داشته باشه. برگشت پول رو گذاشت سر جاش و رفت نشستن. بچه متولد شد و روغن این چیزی مصرف نشد. صبح که شیخ اومد درس، قبل از درسش یکی از طلبه هایی که خیلی متدین و با صفا بود، صبح اومد قبل از درس به شیخ گفت آقا من یه خوابی شب دیدم خیلی وحشت کردم، جریان به شما عرض کنم. خواب دیدم شیطان را که ریسمان‌های تنابای خیلی محکمی درست کرده بود، رنگ‌های مختلف، شیط‌های مختلف، یک دام بزرگی با ریسمان‌های محکم تهیه کرده بود که این پاره شده بود. بهش گفتم اینا چیه؟ گفت اینا دام‌هایی است که برای اشخاص تهیه کردم. گفت این دام برای کیه؟ گفت اینا برای شیخ انصاری درست کرده بودم از 9 ماه پیش، دیشب پاره کردین. و خیلی زجه می‌کرده که زحمت 9 ماه من هدر رفت. چیه این خواب من؟ شیخ گریه افتاد، گفت دامی برای ما گسترده بود که ما از سهم امام برداریم برای مصرف شخصی خانوادمون چیزی استفاده کنیم که طلبای دیگه نداره. به فضل خدا ما از این دام رها. یه داستان دیگه هم مالی که از بزرگان است، استاد استادهای اخلاقی که امروز شما میشناسید یا اسمشون شنیدید، گفته بود من شیطان رو در قیافه پیرمردی دیدم، دست گرفتم به ریشم و بهش گفتم بالا غیرتن این لحظات آخر عمر دست سر ما میکش، هر کاری تا حالا کردی بسته، ما پامون لبی گور و مردنی هستیم دیگه، دست سر ما برد. گفت زیر پاتا نگاه کن. نگاه کردم دیدم یک دره بسیار عمیقی است، خیلی وحشتناک. گفت رحم در دل من وجود نداره، تا آخرین لحظه‌ای که نفس میکشی سعی میکنم تو را بیاندازم تو این در، از من امید ترحم نداشت. استاد اساتید اخلاق بود، آخر عمرش یه خواهش از شیطان کرد، این 2 روز دیگه دست از سر ما اون تازه وقتی کارشه که این لحظات فرصت غنیمت میشه. من و شما هیچ وقت از چنگ شیطان خلاص نمیشیم. یکی باید هوشیار باشیم که دل به دنیا نسپاریم، یکی هم کمک بگیریم از اون راههایی که خدای متعال برای ما قرار داده، یعنی توسل به اولیایش. و فقنالله بگیار.